این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
اگر راحت بایستید، شانه های خود را عقب بکشید، با تمام سینه نفس های عمیق بکشید و اگر به طرف بالا نگاه کنید و از نظر جسمانی خود را در حالت نیرومند قرار دهید، نمی توانید افسرده باشید. این مطلب را خودتان آزمایش کنید. راست بایستید، شانه ها را عقب بیاندازید، نفس عمیق بکشید، بالا را نگاه کنید و خود را حرکت دهید. ببینید آیا می توانید در آن وضعیت احساس افسردگی کنید؟ می بینید تقریبا غیر ممکن است. برعکس، در این وضعیت جسم شما پیام‌هایی به مغز شما می‌دهد که هوشیار و شاداب و پر انرژی باشید و چنین می‌شوید. کسانی به من مراجعه می‌کنند و می‌گویند که قادر به انجام کار معینی نیستند. به آنها می‌گویم طوری رفتار کنید که گویی قادر به انجام آن کار هستید. معمولاً جواب می‌دهند بسیار خوب، ولی نمی‌دانم چطور این کار را بکنم. و من می‌گویم طوری رفتار کنید که گویی می‌دانید. طوری بایستید که انگار میدانید چگونه آن کار را انجام دهید. طوری نفس بکشید که گویی میدانید و طوری قیافه بگیرید که گویی میدانید و میتوانید آن کار را به انجام رسانید و این کار را از همکنون آغاز کنید. همین که طرز ایستادن، نفس کشیدن و به طور کلی حالت جسمانی خود را اصلاح میکنند، فوراً احساس قدرت مینمایند. این روش همیشه مؤثر واقع می شود، زیرا توانایی تغییر و اصلاح حالات جسمانی خود قدرت شگفت‌آوری است. بارها و بارها می توان فقط با تغییر حالت جسمانی روحیات افراد را تغییر داد و به فعالیت‌هایی واداشت که قبلا از انجامش عاجز بودند. به محض اینکه حالت جسمی خود را تغییر دهیم، حالت روحی نیز عوض می شود. کاری را در نظر بگیرید که تصور می‌کنید قادر به انجام آن نیستید، اما مایلید که قدرت انجام آن را پیدا کنید. ببینید اگر توان انجام آن کار را داشتید، چگونه می‌ایستادید؟ چگونه صحبت می‌کردید؟ چگونه نفس می‌کشیدید؟ آنگاه حتی‌المقدور خود را در آن وضعیت جسمی قرار دهید. بدن خود را در حالتی قرار دهید که بازگو کننده توان شما باشد. آنگاه به تغییر روحیه خود دقت کنید. اگر حالت بدن خود را در وضع مناسب نگه دارید، حس می کنید که انگار توان انجام آن کار را دارید. عبور از آتش نیز به همین ترتیب است. بعضی از افراد موقعی که با بستری از زغال سنگ گداخته روبرو می شوند، به علت ترکیب کلی تصورات درونی و حالت جسمی دارای اعتماد به نفس و آمادگی هستند. لذا با قدم های مطمئن به سلامت از آتش عبور می کنند. بعضی دیگر در لحظات آخر هراسان می شوند، زیرا تصورات درونی آنان دگرگون می گردند و فکر می کنند که چه بر سرشان می آید و آن وقت بدترین حالت ممکن در نظرشان مجسم می شود. یا ممکن است همین که به بستر آتش نزدیک شدند، حرارت سوزنده آن اعتماد به نفسشان را ضعیف کند. در نتیجه ممکن است بدنشان به لرزه بیفتد، جیغ بکشند یا دل سرد شوند، عضلاتشان چنگ شود و یا تغییرات جسمی دیگری در آنان به وجود آید. برای اینکه این افراد بر ترس خود غالب شوند، تنها کاری که می کنیم تقویت روحیه آنهاست. قبلا گفتیم که رفتارهای انسان تحت تأثیر روحیات است. اگر احساس قدرت کنیم، کارهایی از ما ساخته است که در حالت ترس و ضعف و خستگی از ما بر نمی آید. برنامه عبور از آتش از جمله تعلیمات معنوی نیست، بلکه آزمایشی از تغییر روحی و رفتار برای رسیدن به هدف است. گرچه رسیدن به آن هدف با افکار و احساسات قبلی ما مطابقت نداشته باشد. در مورد افرادی که در برابر آتش زغال سنگ می لرزند، فریاد می کشند و مأیوس می شوند، کاری که می کنم آن است که تصورات درونیشان را عوض می کنم. با آنها می گویم که اگر با موفقیت و کمال سلامت به آن سوی آتش برسند، چه احساسی خواهند داشت. این کار نوعی تصورات ذهنی در آنها ایجاد می کند که در حالت جسمی نیز مؤثر واقع می شود. ظرف چند ثانیه آن فرد حالت نیرومندی پیدا می کند که در نحوه تنفس و حالت چهره او نیز مشخص است. بعد به او می گویم برو، و آنگاه همان فردی که چند لحظه قبل در برابر آتش از ترس فلج شده بود با حالتی مصمم از روی آتش عبور می کند و در آن سوی آتش موفقیت خود را جشن می گیرد. اما گاهی هم افراد چنان تصاویر روشنی از سوختن یا سکندری خوردن و افتادن در آتش در ذهن دارند که قوی تر و بزرگتر از تصور توفیق در این کار است. در این مورد آنها را وامی دارم که کیفیت‌های فرعی آن تصاویر را عوض کنند و این کار قدری وقت می گیرد. در مورد کسانی که کلن از این کار هراس دارند، یک راه مؤثرتر تغییر حالت جسمی است. از طرفی می دانیم که تغییر تصورات درونی سیستم عصبی را وامی دارد که پیام‌هایی به جسم بدهند تا جست فرد، حالت تنفس، کشش عضلانی و امثال آن تغییر کند. بنابراین می توان از تمام آن مراحل چشم پوشی کرد و مستقیما به سراغ تغییر حالات جسمانی رفت. لذا به چنین فردی می گویم که به طرف بالا نگاه کند. با این عمل توجه او از احساسات لمسی به احساسات بصری معطوف می شود و معمولا بلا فاصله دست از فریاد زدن می کشد. این موضوع را روی خود آزمایش کنید. در مواقعی که ناراحت هستید و گریه می کنید به بالا نگاه کنید. شانه های خود را عقب بکشید و در حالت بصری قرار گیرید. معمولا بلا فاصله احساسات شما عوض می شود. در مورد بچه ها نیز می توان از این شیوه استفاده کرد. موقعی که آسیب دیدند به آنها بگویید بالا را نگاه کنند. درد و گریه آنها متوقف می شود و یا دست کم به سرعت کاهش می یابد. من با آن شخص می گویم که با حالت اعتماد به نفس بایستد. نحوه تنفس و لحن حرف زدنش مانند کسی باشد که نمی ترسد و مطمئن است که می تواند از آتش عبور کند. بدین ترتیب مغز او پیام‌های تازه‌ای دریافت می‌کند که نحوه احساس و روحیه آن فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نتیجه فردی که چند لحظه پیش در اثر ترس قدرت حرکت نداشت در راه رسیدن به هدف گام برمی‌دارد. در هر مورد که از انجام کاری احساس ناتوانی کنیم می‌توانیم از همین شیوه استفاده نماییم. مثلا در موردی که جرأت نمی‌کنیم خود را به زن یا مرد مشخصی نزدیک سازیم و یا نمی توانیم با رئیس خود صحبت کنیم و امثال آن. برای این منظور می توانیم با روحیه به خود نیرو دهیم و یا اینکه نحوه ایستادن، تنفس و یا لحن صحبت کردن خود را عوض نماییم. بهترین حالت آن است که هم وضع روحی و هم حالت جسمانی خود را دگرگون سازیم. با انجام این عمل بلا فاصله خود را قوی و قادر به برداشتن گام هایی حس می کنیم که برای رسیدن به نتیجه دلخواه لازمند. این موضوع در زمینه ورزش هم صادق است. هنگامی که تمرینات سنگینی را انجام می دهید و نفس کم می آورید، اگر به خود بگویید که چقدر خسته شدم یا چقدر زیاد دویدم، حالت جسمی در خود ایجاد می کنید مثل نشستن و نفس زدن که آن تلقینات را تقویت می کند. اما اگر در عین حال که از نفس افتاده اید سرپا بایستید و سعی کنید عادی نفس بکشید، به زودی به حال عادی برمی گردید. تغییر تصورات درونی و حالت جسمی بر تغییر احساس و رفتار بر حالت شیمیایی و الکتریکی بدن نیز مؤثر است. مطالعات نشان داده است که در حالت افسردگی سیستم ایمنی بدن نیز تحت تأثیر واقع می شود و از کارایی آن کاسته می گردد. همچنین شماره گلبول‌های سفید خون پایین می‌آید. امروز عکس‌هایی از بدن انسان گرفته می‌شود که نشان دهنده انرژی بیوالکتریکی بدن است. هنگامی که شخص حالت روحی معینی پیدا می‌کند، حالت عکس‌ها نیز متفاوت می‌شود. چون بین ذهن و جسم پیوستگی وجود دارد. لذا هنگامی که احساس قدرت روحی می‌کنیم، میدان الکتریکی بدن تغییر می‌کند و ما قادر به انجام کارهایی می شویم که قبلا غیر ممکن می نمود. تجربیات و مطالعات من همه دال بر این است که محدودیت‌های وجودی ما چه مثبت و چه منفی بسیار کمتر از آن چیزی است که به ما قبولانده‌اند. نورمان کازینز در کتاب تشریح یک بیماری داستانی را نقل می کند که چگونه به کمک خنده به نحوه معجزه آسایی از شر بیماری مزمن و خطرناکی رهایی یافته است. کازینز با تلاشی آگاهانه خنده را به عنوان ابزاری یگانه به کار گرفته تا اراده خود را در جهت امید و میل به زندگی بسیج نماید. وی برنامه روزانه خود را طوری تنظیم کرده بود که ساعات زیادی را صرف تماشای فیلم‌ها یا برنامه‌های کمدی تلویزیون و مطالعه کتاب‌های فکاهی بنماید. بدیهی است که این کار تصورات ثابت درونی او را تغییر می‌داد و در وضعیت جسمی او نیز تغییرات بنیادی ایجاد می‌کرد و در نتیجه پیام‌های تازه‌ای به مراکز عصبی او داده می‌شد که آن نیز پیامدهای جسمی مثبتی به دنبال داشت. یعنی بهتر می‌خوابید، کمتر درد می‌کشید و وضع عمومی او رو به بهبود بود.
این فایل که می‌شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
سرانجام علارغم گفته یکی از پزشکان معالج که شانس بهبود او را 1/500 تخمین زده بود، به طور کامل بهبود یافت. کازینز نتیجه میگیرد که هرگز نباید حتی در بدترین و نکبت‌بارترین شرایط قابلیت‌های بازسازی جسم و ذهن را دست کم گرفت. نیروی حیات ناشناخته ترین نیروی جهان است. تحقیقات جالبی اخیراً انتشار یافته که ممکن است روشنگر تجربه کازینز و یا موارد مشابه باشد. این مطالعات ناظر بر نحوه تأثیر حالات چهره بر احساسات انسان است و نتیجه می‌گیرد که چنین نیست که ما در هنگام شادی لبخند بزنیم و یا موقعی که روحیه شاد داریم بخندیم، بلکه برعکس، خنده موجب یک رشته جریان‌های زیستشناسی می‌شود که به ما احساس شادی می‌دهد. در اثر خنده جریان خون به مغز افزایش می‌یابد و اکسیژن بیشتری به آن می‌رسد و رشته های عصبی بیشتر تحریک می گردند. سایر حالت های چهره نیز اثرات مشابهی دارند. به چهره خود حالت ترس، خشم، تهوع یا تعجب بدهید و بعد ملاحظه کنید که همان حالات در شما ایجاد می شود. شکسپیر می گوید وجود ما به منزله باغی است که اراده ما باغبان آن است. در صورت انسان در حدود 80 عضله وجود دارد که جریان خونی را که به مغز می رود تنظیم می کند. یعنی هنگام فعالیت‌های شدید عضلانی مقدار خونی را که به مغز می رود ثابت نگه می دارند و در هنگام ضرورت ذخیره خون مغز را تغییر می دهند و به طور غیر مستقیم فعالیت‌های مغز را تا حدودی کنترل می نمایند. یک پزشک فرانسوی به نام ایزرائیل واینبام در سال 1907 طی مقاله مهمی اعلام کرد که تغییر حالات چهره عملاً احساسات انسان را عوض می نماید. سایر محققان نیز امروزه به همان نتیجه رسیدند که دکتر پال اکمن، پروفسور روانکاوی دانشگاه کالیفرنیا در مصاحبه با روزنامه لس آنجلس تایمز مورخ 5 ژوئن 1985 اظهار کرد ما می دانیم که احساسات گوناگون در حالت چهره انسان منعکس می گردد. اما اکنون دریافته ایم که عکس این موضوع نیز صادق است. شما هر حالتی که به چهره بدهید کم و بیش دوچار همان حالت می شوید. اگر هنگام درد و ناراحتی بخندید، ناراحتی شما رفع می شود و اگر به چهره خود حالت غمگین بدهید، در وجود خود احساس اندوه می کنید. اینها نکاتی هستند که من و سایر معلمان NLP سالها تدریس کرده ایم. اما جامعه علمی به تازگی به این نکات توجه کرده و آنچرا که ما از پیش می دانستیم مورد تایید قرار داده است. در این کتاب نکات مهم فراوانی هست که در سالهای آتی مورد تایید دانشمندان قرار خواهد گرفت. لیکن لزومی ندارد که منتظر شوید تا مطالب این کتاب توسط فلان دانشمند مورد تایید واقع شود، بلکه از همکنون آنها را به کار ببندید و نتیجه بگیرید. اطلاعات بشر در مورد ارتباطات بین تن و روان به قدری زیاد شده است که بعضی از استادان فن عقیده دارند که تنها مراقبت از جسم کافی است اگر جسم انسان به خوبی کار کند، نحوه کار مغز نیز بهتر خواهد شد. و اگر فعالیت‌های جسمی را بهتر و صحیح‌تر انجام دهیم، مغز نیز وظایف خود را بهتر انجام می‌دهد. این چکیده تحقیقات موش فلدنکریس است. این شخص برای آموزش نحوه تفکر و زندگی از حرکت استفاده کرد. فلدنکریس دریافت که می‌توان با استفاده از حس لامسه تصوراتی را که شخص در مورد خود دارد و همچنین روحیات او و نحوه کار کلی مغز را تغییر داد. وی معتقد است که کیفیت زندگی بسته به کیفیت حرکات و فعالیت‌های جسمی شخص است. کارهای این شخص منبع ارزشمندی در زمینه ایجاد تغییرات انسانی از طرق خاص فیزیولوژیکی است. هماهنگی رفتار یکی از جنبه‌های مهم ارتباط فیزیولوژیک است. اگر من بخواهم افکار و عقاید خود را به صورت پیام‌های مثبت و سازنده به شما ارائه کنم، اما در این حال صدای من ضعیف و لحن من مردد و حرکات من نامناسب و یا نامشخص باشد، رفتار من ناهماهنگ است. این ناهماهنگی موجب می شود که نتوانم جوهر وجودی خود را بروز دهم و حداکثر نیروی خود را به کار بگیرم و یا روحیه خود را به قدر کافی قوی سازم. پیام های ضد و نقیزی که به خود می دهیم بیش از هر چیز قدم های ما را سست می کند. شاید بارها اتفاق افتاده باشد که سخنان دیگری را باور نکنید بیان که دلیلش را بدانید. حرفای دیگری درست به نظر می رسد، ولی عاملی سبب می شود که در درستی آنها تردید کنید. شعور ناخودآگاه شما نکاتی را درک می کند که شعور آگاه متوجه آنها نمی شود. مثلا ممکن است از کسی سؤالی کنید و او در جواب بگوید بله، ولی در همان حال به طور ضعیف سر را به علامت منفی تکان دهد. یا ممکن است بگوید از عهده این کار بر می آیم، ولی در همان حال شانه ها را خم کند و به زمین نگاه کند و به طور سطحی نفس بکشد. این حالت را شعور ناخودآگاه شما به صورت دیگری ترجمه می کند. مثل آنکه آن شخص گفته باشد از عهده این کار بر نمی آیم. یعنی بخشی از وجود او مایل به انجام کار و بخشی دیگر مخالف آن است. با کلمات چیزی می گوید و با حرکات چیز دیگر. گویی در یک زمان در دو جهت مخالف حرکت می کند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com